بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عمده دلیل در این رابطه همون دو دلیلی بود که عرض شد، که یکیش قصور ادله نیابت و عدم ثبوت اطلاق برای ادله نیابت، و دوم هم نائب در نیابت قصد می کند تقرب منوبعنه را، و چون منوبعنه صلاحیت تقرب ندارد به دلیل اینکه عبادات خودش باطله، لذا نیابت از او هم جایز نیست. و اما این ادله‌ای که در کلام صاحب جواهر علیه الرحمه و کلام صاحب مدارک علیه الرحمه و بعضی از کلمات دیگر ملاحظه می شود، این ادله قابل مناقشه است. مثلا استدلال به همون آیه ما کان للنبی والذین آمنوا، خب اون استدلال تمامه، اما اون منطبقه بر همه مدعا نیست. او تنها در رابطه با مشرکین به معنای عامش، و چون همه کفار مشرک نیستند لذا نمیتوانیم حکم را در باره همه کفار سرایت بدهیم. و اما مسئله مهمی که هم در کلام صاحب جواهر علیه الرحمه وجود داره و هم در کلام صاحب مدارک هست، او عبارت از اینه که می فرمایند اون چه که ما از آیات و روایات در باب کافر استفاده می کنیم این است که کافر در روز قیامت نصیبش عبارت از خزی و عقاب و عذاب، اما اجری داشته باشد، ثوابی داشته باشد، کافر در روز قیامت چنین حظ و نصیبی نداره، اجر و ثوابی ندارد. خب حالا این چطور دلالت بر بطلان نیابت میکنه؟ تعبیری که در کلام هر دوی اینها هست این است که یک ملازمه ای اینها ادعا می‌فرمایند. می‌فرمایند عبادت صحیحه این ملازم با اجر و ثوابه، این مستلزم اجر و ثوابه، ولو اینکه ریشه این استلزام همون وعده خداونده تبارک و تعالی است، لکن خب بعد از ثبوت الوعد این استلزام هست. حالا توضیحاً عرض می کنیم این که در باب اطاعت و عصیان هم ما می گوییم عقل حکم می کند به استحقاق عقوبت در مورد عصیان و به استحقاق مثوبت در مورد طاعت. این یکی از چیزهایی است که ما همه جا ذکر می‌کنیم. خب اینها یک نواخ نیستند، یعنی حکم عقل به استحقاق عقوبت در صورت مخالفت، این تقریبا یک حکم استقلالی عقله. عبدی که مخالفت مولا رو کرد این یستحق العقوبه، اما در صورت موافقتم استحقاق مثوبت داره، این دیگه اگر تفضل الهی و وعده الهی نباشه، موافقت مولا که فی نفسه انسان رو مستحق پاداش نمی کنه، این مقتضای عبودیت و مولویت مسئله لزوم اطاعته. اما اینکه بر این اطاعتم مثوبت بار بشه، این دیگه حکمی نیست که عقل استقلال در او داشته باشه و یا مولا یک وظیفه حتمیه‌ای در این رابطه داشته باشد. لازمه عبودیت و مولویت چنین معنایی نیست. اما بعد از آنی که خود مولا تفضلن وعده فرمود که اگر کسی مثلا نماز بخوانه فلان مقدار پاداش به او داده میشه، بعد از وعده الهی استحقاق مثوبت به حکم عقل بار میشه، و الا نه این که مولا در مسئله استحقاق مثوبت جبری داشته باشه و لازم باشه بر او یک مثوبتی. پس صاحب جواهر و صاحب مدارک اینطور می‌فرمایند عبادت صحیحه مستلزم اجر و ثوابه، ولو اینکه ریشه این اجر و ثواب هم وعده خداوند تبارک و تعالی است. و چون ما دلیل داریم که کافر در روز قیامت ثواب و اجری نداره، پس از راه انتفاع لازم یا ملازم کشف میکنیم که ملزوم یا ملازم دیگر تحقق نداره. اگر نیابت در حج صحیح باشه، یستلزم الاجر و الثواب للمنوبان. پس اگر دلیلی آمد گفت منوبان اجر و ثوابی نداره، فنستکشف بطلان النیابه، کشف میکنیم که این عبادت برای کافر منوبان نمیتواند صحیحاً واقع بشود. این یک دلیلی است که خیلی این دو بزرگوار روش تکیه دارند. آیا این ملازمه، بر فرض که ما اون حرف رو قبول بکنیم که کافر در آخرت جز عقوبت و عذاب و خزی و امثال ذلک بهره ای نداره، اگر ما این حرف رو بپذیریم، از اینها سوال می کنیم که این ملازمه رو شما از کجا به دست آوردید که هر کجا یک عبادتی صحیح شد حتما باید به دنبال او اجر و ثواب باشه، به حیثی که اگر اجر و ثواب نبود ما کشف بکنیم بطلان عبادت رو و عدم صحت عبادت رو. این ملازمه از کجا آمده؟ درسته که خداوند وعده فرموده که اگر کسی حجی رو انجام بده مثلا فلان مقدار اجر و ثواب داره، لکن ما تقیید، خوب دقت بفرمایید، تقیید رو در رابطه با اجر و ثواب میکنیم نه در رابطه با صحت عبادت. میگیم چه مانعی داره که اینجا نیابت از حج در کافر صحیح باشه ولی روی عدم قابلیتی که در کافر وجود داره مسئله اجر و ثواب در کار نیست، که تفکیک بکنیم بین مسئله اجر و ثواب و بین مسئله صحت. چه دلیلی بر این ملازم قائم شده که هر کجا صحت العبادت تحقق داره باید به دنبالش اجر و ثواب وجود داشته باشه؟ این از کجا ثابت شده؟ و اگر ما اون حرف غیر فقهی که یه وقت عرض کردیم که این اصطلاح مال فقه نیست، مسئله تفکیک بین قبول و صحت، خب اگر یه جایی عبادتی واجد همه شرایط و اجزا هست اما اون شرایط معنوی و اساسی باطنی رو نداره، مثلا فرض کنید با توجه و حضور قلب نیست از باب مثال، و ما آمدیم بین قبول و صحت تفکیک کردیم، خب اینجا معنای تفکیکش این است که این عمل صحیحه اما اجر و ثوابی برش بار نمی شود، پاداشی برش ترتب پیدا نمی کنه. پس این که ما بیاییم ملازمه بین صحت و بین اجر و ثواب قائل بشیم، این ملازمه دلیل نداره. اینجا شما ممکنه سوال بفرمایید، خب بفرمایید پس این صحت العباده چه اثری برش بار میشه؟ این عبادت صحیحی که لا یترتب علیه الثواب و مثوبت چه اثری برش بار میشه؟ میگه مهمترین اثرش این است که جلوی استحقاق عقوبت بر مخالفت رو میگیره، یعنی تأثیر در رفع عقاب داره، تأثیر در عدم العقوبه داره. عدم العقوبه همون عقوبتی که مترتبه بر ترک این عبادته، اگر این عبادت رو ترک میکرد بلا اشکال استحقاق عقوبت داشت، حالا که با نیابت این عبادت صحیحاً واقع شد اجر و ثواب هیچ، اما رفع العقاب چطور؟ جلوی عقوبت رو میگیره، دیگه نمیان ایرو عقابش بکنن بر این که لما ترکت الحج، دیگه بر این معنا عقابش نمی کنن. اگر نیابت صحیح شد این لما ترکت الحج و عذاب برای ترک حج، این معنا کنار می رود. خب اگر مسئله به اینجا رسید، اون وقت این بحث پیش میاد که خب این رفع العقاب، خب دقت بفرمایید اینجا رو، این رفع العقاب به سبب الاتیان بالحج صحیح، این در حقیقت یک تخفیفی در عذاب این کافر به وجود می آورد، برای اینکه این کافر به عنوان انه کافران که بلا اشکال معذبه. خب حالا این حج میخواد در محدوده خودش یک تخفیفی در عذاب کافر بدهد، و اگر مسئله تخفیف پیش آمد در آیات شریفه هست که لا یخفف عنهم العذاب، شما نمیتونید کاری بکنید که تخفیف عذاب نسبت به اینها تحقق پیدا بکنه. لذا در ذیل کلام صاحب جواهر همین معنا رو ایشون اشاره می‌فرماید کافر قابلیت تخفیف عذاب نداره، لابد با توجه به همین آیات متعددهی که لا یخفف عنهم العذاب رو دلالت داره. لیکن این حرف به نظر ناتمامه، لا یخفف عنهم العذاب ربطی به ما نحن فیه نداره، لا یخفف عنهم العذاب معناش اینه که اون عذابهایی را که، دقت بفرمایید، اون عذابهایی را که کافر در دنیا استحقاق پیدا کرده، روز قیامت اون عذابها کم نمیشه. لا یخفف یعنی خدا تخفیف نمیدهد، خدا نسبت به اینها تفضل نمی کنه در روز قیامت که عذاب اینها رو تخفیف بده. اما این معناش این نیست که اینا در دنیا نمی توانند کاری بکنند که عذابشون و استحقاق عذابشون کمتر بشه. آیا آیه شریفه لا یخفف عنهم العذاب که حتی در کلمات بعضی از اعاظم شراح عروم این معنا به چشم میخوره که بله لا یخفف عنهم العذاب جلوی انسان رو میگیره، نمیگذاره ما حکم بکنیم به این که نیابت از کافر در رفع عقابش نقش داشته باشه. لا یخفف چه ارتباطی به مسئله نیابت داره؟ لا یخفف یعنی استحقاق عذاب سنگین رو داره. خداوند این عذاب استحقاقی سنگین رو در روز قیامت تخفیفی بهش نمیده. خب اگر از اول با اتیان الحج نیابتن سنگینی عذاب به اون مرحله خیلی بالاتر نرسید و ما حکم کردیم که با صحت نیابت و صحت حج نیابی دیگه عذاب از 90 درجه به 100 درجه نمیرسه. آیا این معناش تخفیف عذابه؟ این چه ارتباطی به آیه لا یخفف عنهم العذاب داره؟ چه ارتباطی به او داره؟ لا یخفف یعنی مورد عفو واقع نمیشه، یعنی اقماز نمیشه در باره او. اما اینکه در دنیا هم نمیتونه یک کاری بکنه که عذابش از 90 درجه به 100 درجه نرسه، این کجای لا یخفف و انهم العذاب چنین معنایی رو اقتضا داره؟ و ما این حرف رو میزنیم، میگیم روی حرفهای اینها میگیم چه مانعی داره که حج نائب عن الکافر صحیح باشه، صحتش هم ملازمه با اجر و ثواب نیست، بلکه نقش صحت رفع استحقاق عقوبت بر مخالفت همین حجه و این هیچ گونه منافاتی هم با لا یخفف عنهم العذاب نداره و منافات با اون حرف اول این هم نداره که کافر در روز قیامت جز عذاب چیزی ندارد، جز خزی و عقاب چیزی ندارد. و اگر اون آیرم زمیمه بکنیم اولئک لا خلاق لهم فی الاخرت ولا نصیب، اینا معناش این است که پاداش ندارن، ثواب ندارن، اما در دنیا نمیتونن یک کاری بکنن که از اول پایه عذاب خیلی سنگین نشه. این رو از کدام آیه و روایتی ما میتونیم استفاده بکنیم؟ لذا این دلیل قرصی که در کلام صاحب جواهر و صاحب مدارک ذکر شده، این دلیل ناتمام به نظر میاد. بله، چی فرمایید؟ در کافر میت که بله، اون که ما حکمشو خوندیم، کافر میت گفتیم ادله قضا، من که روز اول بحث ها رو از هم جدا کردم، نظرتون باشه ما سه تا بحث کردیم، الان بحث سومه. یک بحث نسبت به میت کافری که استقر علیه الحج، اونجا گفتیم ادله قضا اصلا اطلاقی نداره که مسئله وجوب قضا رو دلالت بکنه. این بحث تمام شد. بحث دوم در رابطه با مشرکین بود فی زمن الحیات. بحث سوم راجع به کفار اهل کتاب غیر مشرک و غیر مربوط به اون مسئله اولا. گوش بدید دیگه، گوش بدید. عرض می شود که پس این دلیل اینها ناتمام و همینطور یک دلیل دیگری رو صاحب جواهر بهش استدلال کرده که اون آیه نهی از مواده است. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد عبد الله و رسوله. خب ایشون میفرماید اینم جلوی مسئله نیابت رو میگیره. اینجا بحث شده که آیا مقصود از مواده و مودت آیا عبارت از مواده قلبی و مودت قلبیه، یعنی مؤمن نسبت به اونها علاقه قلبی نداره، محبت قلبی نداره. اگر مقصود این باشه که خب دیگه هیچ به ما ارتباطی پیدا نمی کنه. اما اگر مقصود از مواده یک معنایی باشه که مودت عملیه رو هم شامل بشه، یعنی انسان نسبت به کافر مودت عملیه حتی نباید داشته باشه، خب این یه قدری اولا مشکل میشه که اگر انسان مثلا در یکی از خیابانهای تهران برخورد کرد به یک فقیر مسیحی، واقعا هم فقیره، حالا میخواد یک کمکی به این فقیر مسیحی بما انه فقیرون و انسان فقیر بکنه، آیا این آیه شریفه جلوی این معنا رو میگیره؟ یعنی این احسان به یک فقیر مسیحی این اسمش مودت عملیه است نسبت به کافر که عبارت از من حاد الله و رسوله، چون مقصود از این من حاد الله کافر حربی نیست، مطلق کافر رو شامل میشه، نه اینکه اختصاصی به کافر حربی داشته باشه. آیا این آیه شریفه این معنا رو شامل میشه؟ ظاهر این است که مشکله ما بخوایم حکم بکنیم به اینکه احسان کردن به یک فقیر مسیحی بما انه فقیران، این عرض می شود که یک معنای غیر صحیح و غیر جائزه و حتی بر حسب لسان آیه با ایمان به خدا و رسول اصلا جمع نمی شه یک همچی چیزی، چون تعبیر قرآن در این رابطه یک تعبیر خیلی مهمیه، میخواد بگه جمع بین ایمان به خدا و رسول و مواده مع من حاد الله و رسوله امکان نداره، که انه اینطور قرآن میخواد بفرماید. اون وقت آیا یه همچی چیزی رو ما میتونیم استفاده بکنیم؟ حالا فرض کنید استفاده کردیم در باب نیابت، اگر نیابت تبرعیه باشه، خب شما کلمه مواده رو در اینجا مطرح کنید، اما اگر نیابت استیجاریه است، مسئله نیابت استیجاریه به مواده عملیه چه ارتباطی داره؟ خیاطی که از شما پول میگیره گاهی هم بیش از اجرت المثل میگیره و قبای شما رو میدوزه، این خیاطت موادتون لکم، این چه موادهیه؟ این برای خودش میخواد پول تهیه بکنه، کار میکنه برای اینکه زندگی خودش تأمین بشود، این اسمش موادهیه مع صاحب صبح نیست در رابطه با خیاطت. اینجا وقتی یک کسی اجیر میشه فرزند دو برابرم پول میگیره که بر یک کافری حجی انجام بده که تمام هدف نائب رسیدن به اون پوله، استفاده کردن از مال الاجاره است. هل هازا مودتون؟ این چه مودعی هست؟ چه مودتی هست؟ مسئله کار و پول گرفتن در مقابل کاره. لذا نمیتونیم بر فرضی که این آیه مواده عملیه رو هم شامل بشه در نیابت استیجاریه ما عنوان مواده عملیه رو بگیم ثابته و این آیه جلوگیری میکنه. اون وقت یه نکته دیگری اصلا به ذهن میاد در معنی این آیه. خب این دیگه باید مراجعه به تفسیر کرد، مراجعه به تفسیرم که با شأن علما منافات داره. عرض می شود اون عبارت از اینه که بگیم این یوادونه من حاد الله مثل همون چی؟ خوهان اون دیگه بدتر. عرض می شود که اصلا بله عرض می شود که یوادون من حاد الله و رسوله، حالا با قطع نظر و قبل از مراجعه به تفسیر آدم تو ذهنش میاد که این مودت روی مبنای کفر باشه، یعنی منهاد را بما انه هادون مودت داشته باشه. اون وقت در همون مثال صدقه هم که ما عرض کردیم مسئله پیاده میشه که اگر کسی به فقیر مسیحی بما انه فقیران احسان بکنه هیچ مانعی نداره، اما اگر همونجا گفت چون این فقیر مسیحی هست من بهش کمک میکنم، او مشمول آیه یوادون من حاد الله و رسوله. لذا به ذهن میاد که در این مودت خود اون مسئله حاد الله نقش داشته باشه، و اگر این طور باشه که دیگه به طور کلی از بحث ما این آیه شریفه بیرون میره. برای اینکه اینجا مسلمانی که از کافری نیابت میکنه لا بما انه کافرونه، نمیگه چون این کافره من میخوام ازش نیابت کنم، اما اگر مسلمون بود نیابت نمی کردم. نه، این یه آدمیست که عرض میشه دنبال پول گرفتن و استفاده از عمل حجشه، میگه برا ما چه فرق میکنه، ما پول میخواییم در مقابل عمل حج بگیریم، حالا منوبان کافر باشه باشه، مسلمانم باشه باشه، نه اینکه چون کافره من ازش نیابت میکنم، به طوری که اگر یک مسلمانی همین مقدار پول بده یا بیش از این مقدار پول بده نه من حاضر نیستم که نیابت از او رو انجام بدم. لذا یه همچه احتمالی هم در رابطه با معنی آیه عرض می شود وجود داره، کما این که گوش بده این اون قصد قربت رو که ما ذکر کردیم، اون دلیل ما بود ذکر کردیم، اون قصد قربت خودش رو نمی کنه، قصد قربت منوبعن رو میکنه و الا نائب هیچ هدفی بین هیچ فرقی بین نائب در حج و خیاط از نظر نیتشون نیست. اون مقصودش از خیاطت رسیدن به پوله، اینم مقصودش از نیابت رسیدن به مال الاجاره است. منتها قصد می کند خیاطت قربت منوبان رو، این رو توضیحش رو ما قبلا ذکر کردیم. عرض کردم که اگر ما مسئله رو در محدوده همون مودت قلبی هم پیاده بکنیم، بازم باید یه همچه حرفی بزنیم، ولی اگر انسان واقعا با یک مسیحی دوست بشه، بهش علاقه داشته باشه، آیا این آیه شریفه میگه شما حق ندارید با یک مسیحی دوست و علاقه من بشید؟ نه، آیه میگه دوستی روی چه پایه ای است. اگر دوستی روی مبنای مسیحی بودن اون است، این آیه جلوگیری میکنه. اگر علاقه قلبی روی مبنای کفر او است، این آیه جلوگیری میکنه. اما اگر علاقه قلبی روی این حرفا نیست، روی این است که این یه انسانی، همسایه کسی است، اخلاق خوبی داره، معاشرت خوبی داره، آیا آیه شریفه میخواد بگوید که به صرف اینکه هازا مسیحیان هیچ گونه مودت قلبی در رابطه با این نباید وجود داشته باشه؟ ظاهر حالا از کردم باید درست مراجعه به تفسیر بشه، ظاهر این است که اگر ما مواده رو همون مواده قلبی هم بگیریم، اونم باید روی مبنای کفر جلوگیری شده باشه، و الا به ما انه انسانون ذات و اخلاق حسنه، همسایه کسی هست، کما اینکه خب در تهران این معنا زیاد اتفاق میفته، آیه شریفه معلوم نیست که جلوگیری از این نوع مواده و مودت رو داشته باشه. فبن نتیجه خب اونجا هم همطور، اینجا هم بله درست هم عرض می شود که فبن نتیجه این ادلهی که در کلمات ذکر شده، این ادله ناتمامه، فقط یک تعبیری و یک دلیلی فاضل هندی صاحب کشف اللسان داره که او احتمالاً برگشت به حرف ما می کنه. ایشون می فرماید علت اینکه نیابت از کافر درست نیست این است که عمل النائب عمل المنوبعن. شما باید به عمل نائب با چشم عمل منوبعن نگاه بکنید. هر کجا که عمل منوبعن صحیحه و میتونه صحیحاً واقع بشه، نائبم همینطور. هر کجا که عمل منوبعن نمیتونه صحیحاً واقع بشه، مثل همین کافر مورد بحث ما، لذا عمل نائب هم نمیشه صحیح واقع بشه. این احتمالاً همون حرفی رو که ما عرض کردیم که ایشون میخواد بفرماید که النائبو به فعلهی یقصد و تقرب المنوبعن، اگر منوبعاً صلاحیت تقرب داشته باشه نیابت میتونه صحیح باشه، اما اگر منوبعاً صلاحیت تقرب نداشته باشه نیابت هم نمیتونه صحیح باشه. لذا این فرمایش کاشف اللسان احتمالاً رجوع میکنه به همون دلیل دومی که ما عرض کردیم، فتحصل من جمیع حرفها، این که نیابت از کافر منوبعاً در باب حج این غیر صحیحن تا دنبال مطلب.